فوتبال، یه بازیش به بازی دیگه برای آرژانتینیا. ضربه میزنه و تمام و تمام. آرژانتین راهی دیدار نهایی 23مین دوره جام جهانی 2026 میشه و دیدار با اسپانیا رو باید یک شنبه شب برگزار بکنه.
درست 15:30 همچنان با افتخار همراه شما هستیم. جام 23 رو میشنوید، اما میخوایم بریم سراغ تحلیل داوری بازی شب گذشته آرژانتین و انگلیس. ارتباطمون برقرار هست با جناب علیرضا یزدانی از کارشناسان خوب داوری فوتبال ایران. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب جامعه اسدی و همچنین همکاران محترم جناب علی و شنوندگان گرانقدر جام 23. خوشحال هستم در خدمتتونم.
ارادتمندم. آقا برام بفرمایید از قضاوت شب گذشته و اسماعیل الفت چطور بود قضاوت و تیم داوری؟
بله، من باید سعادت کنم همونطور که مستحضر هستین، آقای الفت همراه با همکاران خودشون و هموطنان خودشون کوری پارکر و کایل اتکین کمک داوران اول دوم و داور ایتالیایی ماریانی به عنوان داور چهارم بازی رو قضاوت کردن. خود فیفا سعی کرد با گروه داوری قوی به خصوص و بحث وی ای آر هم که چیدمانی هم که انجام داده بود نشون میدادش که سعی داره که اون بازی رو اشتباهاتش رو به حداقل برسونه. اما این بازی هم مثل بازی اول اما خیلی سخت‌تر، چالش‌های زیادی داشت. جناب آقای اسدی سر همین قضیه شرایط ایجاد شدش که تعداد خطاها و برخوردها در نیمه اول به دلیل اینکه خود آقای الفت به خاطر برخی از موارد سعی میکرد که کنترل کنه،
مثلا تو 10 دقیقه اول خیلی برخورد زیاد بود،
در 15 دقیقه اول همینطوری که فرمودین خیلی شدت برخورد بالا بودش، درگیری ها زیاد بود، سعی میکرد با مدیریت کلامی کنترل کنه، تنش ها رو به سبب جلوگیری کنه از ایجادش. اما با مدیریت کلامی جناب آقای اسدی پیش نمی‌رفت به دلیل اینکه باید همون دقیقه سوم بحث انضباطیش رو انجام میداد، کنترل بازی از همون دقیقه سوم پیش میومد، اما این کارو نکرد. من یه بحث کلی رو انجام میدم، میدونم وقتم در زیر
نخواهش.
من ببینید ایشون مبحث جایگیریاش، ما تو بحث داوری دو مورد چون برای تشخیص مهمه من میخوام برگردم به این قضیه، جایگیری و جا به جای دو مبحث جداست. ایشون جایگیریاش سعی میکرد بچون بر اساس خوش انجام میشه و خود داور جایگیریاش سعی میکرد جایگیری مفیدی باشه، اما جا به جایش چون ارتباط به بحث آمادگی جسمانی و کارهای سرعتی شتاب دار داشت به یک دلیل خیلی محدود انجام میداد. این 9 ماه پیش ایشون ربات صلیبیش آسیب دیده بود، جراحی کرده بود، با فشار زیاد رسیده بود، ترس داشت به احتمال زیاد باز دوچار آسیب دیدگی میشه، کاری صورتی شتابدار انجام نمیداد. اگر دقت میکردید از راه دور قضاوت میکرد بیشتر وقتا و این توی زوایاش و از زوای دیدش مشکل ایجاد میکرد. همانگی با کمک داورشون کاملا درست بود، دوتا کمکاشون خیلی خوب پوشش میداد، اما یکی از مواردی که شاخص داور رو مشخص میکنه اون بازبینی های میدانی توسط وی ای آره. اما من واقعیتش بگم جام اسدی با بحثایی که من تو جام جهانی فعلی دیدم نمیشه ضرور این زیاد تکیه کرد، چون تو برخی مواعظ ما دیدیم بر اساس پروتکل انجام نشد. اما باید یاد کنم که در 10 دقیقه در 15 دقیقه اول تعداد خطا زیاد بود، درگیری ها بالا بودش. ما از همون دقیقه سوم شاهد بودیم که داور بایستی با بحث اخطار پیش میرفت، این کار رو نکرد. تعدد خطاها جناب اسدی زیاد بود، تعدد خطا برای این نیست که بازیکن مثلا سیمونه که بایستی اخطار دریافت میکرد به خاطر تعدد خطا، این که کل نیمه رو ما در نظر بگیم، طبق قانون میان یه زمانی رو مثلا 2 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه بازیکن چند تا خطا انجام میده رو سریع بهش اخطار میدن به دلیل تعدد خطا. من بایستی عرض کنم اخطارهایی که داده شد دقیقه 37 و 41 و 51 و 90
اضافه دقیقه 3 اخراج نداشت؟
اخراج نه جناب آقای اسدی، من بذارین راحت به شما عرض کنم، با اخراج دیروزم با صحبت کردیم، بایستی حتما اون جریان نیروی بیش از حد لحاظ بشه و جایی که برخورد میکنه با جایی که میزنه، یعنی اون وسیله دست با کجا زده میشه و جایی که میخوره، اون اختار داشت. من تاکید میکنم این قضیه رو و توضیح میدادم خدمت شما، یه مقدار جا افتاد به خاطر که داشتیم صحبت میکردیم تو این قضیه. من باید عرض کنم نه دقیقه سه برخورد انزو فرناندز رو میفرمایید؟
بله عرض کردم. بله بله
که بحث برانگیزم بودش، نه اخراج نداشتش، شدت برخورد به استفاده نیروی بیش از حد که عامل خود خطای شدیده پوشش نمیداد، اما اخطار رو باید میداد که باید عرض کنم که قابل دفاع بود. در ارتباط با همون تعدد خطا با جولیان و سیمونه باید اخطار میگرفت که نگرفت، اما در کل من باید عرض کنم که قضاوتی که آقای الفت با توجه به سوابقی هم که داشت باید انجام میداد انجام نداد. بحث انضباطی هم تونست بازی رو به هر حال کنترل کنه و با اون شدت خطا و برخوردهای زیادی که بود و درگیریایی که بود کنترلش رو مدیریت ها با زبان بدن و صحبت رو که کرد به حساب میکنه رضایت بخش میتونه باشه. اینجا مرسد.
بله خیلی ممنونم. نکته دیگه اگر هست در خصوص
بحث دوتا بازی نیمه نهایی نشون دادش که انتخابای آقای کلینا انتخابای تقریبا پنهانه، چون غیر قابل پیشبینی بود. این دوتا داور داوره بودن که تجربیت لازم رو بابت فینال نداشتن، اما اوورد انجام داد. من امیدوارم که برای فینال اینگونه نباشه جناب آقای اسدی، انشالله که بر اساس همون مواردی که فکر به من پریروز با هم صحبت
من
کردیم.
من دو سه تا خبرگزاری و سایت دیدم اشاره کردن که فقانی شده، هنوز هم با خبر رسمی بیرون نیومده، درسته؟
ببینید گمان زنی ها تو این قضایی ها هست جناب آقای اسدی، اما خدمه شما هست شود که شما در بحث داور فینال مبحث شایستگی یه مبحث مهمه، اما داشته باشید مباحث دیگری هم هست، حتی اسپانسر هم اونجا دخیل میشن توی قضایا. اما الان یه فرمول سختیه، من اجازه بدین که در حد یک دقیقه من یه توضیح بدم.
بله.
توی این قضیه ببینید داور فینال الان اگه نگاه کنین در دو تا قاره داره انجام میشه، یعنی بین دو تا قاره از آرژانتین از آمریکای جنوبی و اون اروپا. اگر فیفا بخواد اون بحث ملیتی و قاره‌ای رو لحاظ کنه، آقای فقانی از اولویت بسیار بالایی برخورداره و من میگم 90% این قضیه اتفاق میفته. گرچه یه انتخاب پنهان اون جلال جایت که تجربه هم نداره اما نگرش داشته هم مراکش هست. من درخت میکنم متاسفانه نیمه نهایی رو سر شایستگی انجام ندادن همون انتخاب پنهان. اگر ملیت ها رو در نظر نگیره، یعنی اروپایی و اینا، باید عرض کنم که اون وینچیچ و حتی اون داور لهستان میتونن از گزینه‌هایی باشن که حتی داور ایتالیایی جناب اسدی، این که داور چهارم تو این بازی گذاشت، داور ایتالیایی هم میتونه گزینه باشه، اما به شرط اینکه اون ملیت ها رو در نظر نگیره. اگه ملیت ها رو در نظر بگیره یعنی منظور نباشه اون ملیت ها، آقای فقانی از گزینه‌هایی که خیلی جدیه
به دعایت فینال خواهد. آقای عزیزی ما چون همیشه گفتیم مخاطبین ما صاحبان اصلی برنامه هستند. آقای محمد ابوالحسنی از کرمان، من الان پیامک ها رو باز کردم، گفتن یه سوال داشتم لطفا جواب بدید، چرا کمک داور وقتی مطمئن هست آفسایده چرا اجازه میده بازی ادامه پیدا بکنه و بعد از چند ثانیه پرچم رو بالا میبره؟
جناب اسدی پروتکل یا شیوه نامه وی آر بهشون اجازه نمیده که وقتی دیدن انجام بده، بهشون گفتن باید صبر کنن تا توپ به نتیجه برسه، حالا به اوت بره، خطای اتفاق بیفته، یا از چارچوب زمین در هر جای خارج بشه و یا بخواد برگرده توسط بازیکن حریف. به خاطر همین هست اون شیوه نامه وی ای آر، اون جایی که وی ای آر داره اجازه نمیدن که این قضیه بله همون لحظه انجام بشه و اجرا بشه.
بسیار سپاسگزارم، ارادتمند شما هستیم. اگر نکته ای شما رو به خود بزرگ نیست.
ممنونم از اینکه محبت فرمودین، سپاسگزار هستم.
ارادتمندم و خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
میگم کچاپ دلپذیر از همیشه خوشرنگ‌تره.
خب معلومه.
انگار خط تولیدش از همیشه پیشرفته‌تره.
خب معلومه.
اصلا از همیشه با کیفیت‌تره.
ببین همه اینا معلومه چون بسته‌بندی شفافه.
خب اصلا از همیشه خوشمزه‌تره. این که دیگه از بسته‌بندیش معلوم نیست.
این که همیشه معلومه چون دلپذیره.
دلپذیره که متفاوته.
تو تمرین وقتی این از راست نفوذ میکنه باید پشتش باشین که بتونه بهترین موقعیت رو انتخاب کنه. این شکلی برد ما بیمه است.
راستی تو بیمه چی شد؟
کدومو بگیرم؟
زنگ بزن بیمه بازار دیگه.
شما دارین چیکار میکنین؟
کاپیتان میخوایم از بیمه بازار مشاوره بیمه ماشین بگیریم.
بیمه بازار؟
بله بیمه بازار. خودتون گفتید موقعیت خوب رو انتخاب کنید.
برد شما بیمه است. بیمه بازار همراه شما از مشاوره تا انتخاب.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
اسپانیا. لاروخا در مسابقات انتخابی فوق‌العاده بود و با صدرنشینی تو گروه خودش بالاتر از ترکیه، گرجستان و بلغارستان جواز صعود مستقیم به این رقابت‌ها رو به دست آورد. اونها هم‌اکنون در رده دوم رده‌بندی فیفا قرار دارند.
افتخارات اسپانیا.
اسپانیا 16مین حضور خودش در جام جهانی رو تجربه میکنه و برای 13مین بار متوالی پای به صحنه رقابت خواهد گذاشت. بهترین عملکرد اونها در تاریخ این مسابقات مربوط به جام جهانی 2010 که با تیم فوق‌العاده و درخشان خودشون و اجرای سبک تیکی تاکا قهرمان جهان شدند. قرمز پوشان با موفقیت‌های خیره کننده خودشون در دو دهه اخیر موفق‌ترین تیم ملی قرن 21 محسوب میشن. لاروخا با 4 قهرمانی جام ملت‌های اروپا در سال‌های 1964، 2008، 2012 و 2024 پر افتخارترین تیم قاره سبز محسوب میشه.
سرمربی اسپانیا.
هدایت تیم ملی فوتبال اسپانیا بر عهده لوئیس دلا فوئنته است. دفاع چپ سابق اتلتیک بیلبائو که با وجود دعوت نشدن به تیم ملی اسپانیا به قهرمانی لالیگا و کوپا دل ری رسید، پس از بازنشستگی و چند سال استراحت مربیگری را از تیم‌های منطقه‌ای پرتغال آغاز کرد. سرمربی 64 ساله پس از کسب تجربه در آکادمی سویا، تیم سابقش اتلتیک بیلبائو و آلاوز در سال 2013 به عنوان سرمربی تیم ملی زیر 19 سال اسپانیا منصوب شد تا پروژه خودش رو رسما آغاز کنه. پس از قهرمانی در یوروی زیر 19 و زیر 21 سال و کسب مدال نقره المپیک توکیو، دلا فوئنته در سال 2022 به عنوان جانشین لوئیس انریکه منصوب شد. اون با قهرمانی در یورو 2024 با تیمی متشکل از بازیکنانی که در طی دوران 10 سالش در رده‌های پایه اونها رو پرورش داده و با سبک بازی اونها کاملا آشنا بود، خودش رو به عنوان یکی از بهترین مربیان حال حاضر جهان مطرح کرد.
بازیکنان کلیدی.
در تیم ملی فوتبال اسپانیا ستاره‌های بسیار زیادی بازی می‌کنند. ستاره‌هایی چون مارکو کوریا، پاو کوبارسی، رابین لنورمان، رودری، دنی اولمو، میکل مرینو، مارتین زوبیمندی، میکل اویارزابال، فران تورس و البته کلیدی ترین بازیکن این تیم یعنی لامین یامال امید زیادی رو در بین هواداران تیم ملی فوتبال اسپانیا ایجاد کردن تا بتونن در جام جهانی 2026 به مقام قهرمانی برسن. این در حالیه که لامین یامال در اولین بازی بزرگسالان خودش برای اسپانیا در سپتامبر 2023 یعنی چیزی هول و هوش 3 سال پیش وقتی 16 سال و 57 روز داشت گلزنی کرد و به سرعت خودش رو به عنوان یک ابر ستاره معرفی کرد. مهاجم بارسلونا همچنین نقش بسیار پررنگی در قهرمانی اسپانیا در یورو 2024 داشت.
خب چند تا به خبر رو هم خدمت شما عرض بکنم. البته یه سر به پیامک‌های شما شنوندگان عزیز بزنیم اگه موافق باشید، بعد بریم سراغ خبرها. آرژانتین 0916-32-65 گفتن قهرمان میشه. 0912-14-68 قهرمان اسپانیا. تیم سوم فرانسه. محمد موزیلند از تهران گفته اسپانیا انشالله قهرمان میشه و فرانسه سوم میشه. 0994-56-92 گفتن قهرمان جام آرژانتین و تیم سوم فرانسه، 0912-12-09 گفتن اسپانیا قهرمان میشه، 0902-33-73 گفتن اسپانیا قهرمان میشه. آقای وعید بهیدری از میانه گفتن ممنونیم از برنامه عالیتون، اسپانیا قهرمان میشه، فرانسه هم سوم میشه. ابوالفضل زند از قم گفته سلام به آقای فوتبال، اسپانیا جام به سرزمین ماتادورها اهدا کنید. این رو آقای ابوالفضل زند برای ما از قم فرستاده بودن. آقای سجاد سادات گفتن قهرمان آرژانتین میشه، فرانسه سوم میشه. مصطفی طاهری از فردیس گفته قهرمان آرژانتین، سوم فرانسه خواهد شد. دیگر شنونده عزیز اون محسن سوری گفته اسپانیا قهرمان میشه و فرانسه سوم میشه. آقای سوری از توسرکان این پیام رو برای ما فرستادن، خیلی ممنونم از همراهیتون. بریم سراغ پیام‌های بعدی. احمد امامی از کرمان گفته اسپانیا قهرمان میشه، فرانسه سوم. نادر میرزایی از تهران گفتن با سلام آرژانتین قهرمان، انگلیس سوم میشه و فرانسه چهارم میشه. دوست خوبمون شنونده عزیزمون 0939-2334 گفتن قهرمان مسی آرژانتین، چون چسبیده به هم نوشید پروف رو، مسی قهرمان میشه، انگلیس هم سوم میشه. خیلی ممنونم. سید حسینی از شوشتر گفتن قهرمان اسپانیا و تیم سوم انگلیس خواهد بود. خیلی ممنونم. آقای فرشاد سرگو از ملایر راننده تاکسی خدا قوت خسته نباشید، آرژانتین اول و فرانسه سوم. دیگر شنونده عزیزمون 0930-0931 گفتن اسپانیا 3 آرژانتین 1 قهرمان اسپانیا، فرانسه 2 انگلیس 0 فرانسه هم سوم میشه، آرژانتین 4 اسپانیا 1 اصلا شک نکنید، همین میشه. آقای گل هم 100% لیونل مسی. محمد رضا چگنی از نهاوند این پیام رو برای ما فرستادن، بسیار سپاسگزارم. دیگر شنونده عزیزمون گفتن سلام خسته نباشید، واقعا دوست نداشتم نه اسپانیا نه آرژانتین به فینال بیان، دوست داشتم فرانسه بیاد قهرمان بشه ولی نشد. قهرمان اسپانیا، آرژانتین دوم، سوم هم فرانسه میشه. 0936-61-29 با شماره تلفن 220-213-88 هم میتونید در ارتباط باشید تا ما صدای شما رو بشنویم. حجت حقیقی از تبریز هم گفته آیا اسدی دیشب دیدین فیفا چطور با پای راست درست و دقیق سانت کرد و لاوتارو مارتینز هم گل دوم آرژانتین رو زد. فکر میکنم کنایه زده حالا به اونایی که میگفتن فیفا داره کمک میکنه به آرژانتین که بیاد بالا. آقای سیاوش مشایخی همراه با داراب مشایخی و رضا پایمرد گفتن سلام، مسی پلن هفتم و آرژانتین هم قهرمان میشه. محمد موسیوند از تهران گفته اسپانیا انشالله قهرمان میشه و فرانسه سوم. آقای مهدی مقدم از قرچک پیشبینی من خیلی از همون اول فرانسه بودش ولی حالا که فرانسه نشد من اسپانیا رو قهرمان میدونم، چون تیمی که بتونه اجازه نفس کشیدن به فرانسه رو نده قطعا شایسته قهرمانی هست. خیلی ممنونم از شما. بازم سری بزنیم به پیام شما شنوندگان عزیز. آقای موسی حسینزاده از ساری گفتن آرژانتین قهرمان میشه، محمد نوری از همدان گفتن اسپانیا قهرمان میشه. خیلی ممنونم. با سلام، این آرژانتین خیلی نامرد فوتبال بازی میکنه. 0913-7221 رامین حسین خانی از تهران گفتن سلام، اسپانیا بدون شک. گفتن سلام، اگر جادوگری مسی نباشه اسپانیا قهرمان میشه، فرانسه سوم. رسول یعقوبی از قم برای ما این پیام رو فرستادن. رولو عباسی راننده ماشین سنگین از مشهد قهرمان آرژانتین و فرانسه سوم. محمد علیزاده هم از تبریز گفته آرژانتین قهرمان میشه، انگلیس سوم میشه. سعید حسنپور از مشهد حاضری خودش رو اعلام کردن، متشکرم. 0902-88-64 هم گفته اسپانیا قهرمان میشه. خانم آقای عزم خان فرزاد از ملارد گفتن از ادب و احترام آرژانتین قهرمان میشه. خالد فرزین از نسیم شرم گفته اسپانیا قهرمان و انگلیس سوم خواهند شد. همچنان تا حوالی ساعت 17 فرصت دارید. خانمی آقای صالحی هم گفته آرژانتین قهرمان میشه و فرانسه سوم، که در برنامه نظرسنجی ما امروز شرکت بفرمایید. اما نکته این که من اگر تو این بخش فرصت داشته باشم اسامی برندگان مسابقه شب گذشته رو خدمت شما عرض بکنم. عزیزانی که به درستی شب گذشته پیش بینی کرده بودن که آرژانتین انگلیس رو شکست میده، برنده اولمون 0922-0484 برنده دوم 0902-8210 برنده سوم ما 0911 82 21 برنده چهارم ما 0919 26 54 0919 26 54 و برنده پنجم هم 0914 34 69 0914 34 69 5. عزیزی بودن که به قید قرعه انتخاب شدن، جوایزی به رسم یادبود تقدیمشون خواهد شد. از طرف شبکه رادیو ورزش با شما عزیزان تماس گرفته میشه تا نحوه اهدای جایزه هم خدمت شما توضیح داده بشه. خیلی ممنونم، با افتخار همچنان همراه شما هستیم. جام 23 بوم رو میشنویم. خب اما بریم سراغ چند تا خبر. یکی که وزیر محترم ورزش و جوانان آقای دکتر احمد دنیامالی درباره حضور تیم ملی در جام جهانی و بازی تیم ملی گفتگو را انجام دادند و فرمودند که تیم ملی نشان داد مدیریت بحران رو بلده. آقای دنیامالی گفتند بی تردید باید گفت که در شرایط جنگی کشور سفر سختی را پشت سر گذاشتیم. کادر مدیریتی، فنی و بازیکنان ما نشان دادند که مدیریت بحران را بلد هستند و در شرایط دشوار قابلیت‌هایشان متولور می‌شود. عملکرد تیم ملی در جام جهانی باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت برای حضور پرقدرت در جام ملت‌های آسیا شناسایی شود. باید بپذیریم که فوتبال ما در حوزه فناوری نیاز به کار بیشتر دارد. باید از همکنون کار را در این مبحث شروع کنیم تا برای جام جهانی دوره آینده به تکامل بیشتری برسیم.
سلام، من جواد ترکم و اینجا غایبان بزرگ جام جهانی 2026.
ساندرو تونالی، هافبک زخمی ایتالیا. بعضی قصه از جایی شروع میشن که سر صدای زیادی نیست، هیاهو نیست و فقط یه ضربان آرومه که زیر پوست شهر میپیچه، مثل قدم زدن کسی که انگار از قبل میدونه قرار مسیرش به کجا ختم میشه، حتی اگه اون پایان هیچ وقت گفته نشه. بعضی بازیکن‌ها برای ساختن بازی میان، برای نظم دادن به آشوب وسط زمین، اما گاهی همون بازیکن‌ها وسط مهمترین فصل زندگیشون از دل بازی بیرون کشیده میشن و میبینن رویا داره بدون اونها ادامه پیدا میکنه. قصه امروز قصه ساندرو تونالیه، هافبکی که قرار بود قلب تپنده نسل تازه فوتبال ایتالیا باشه، اما جام جهانی ایمار بدون ضربان اون شروع شد. تونالی از شمال ایتالیا اومد، از سرزمینی که فوتبال توش فقط ورزش نیست، بخشی از حافظه مردمه، از همون شهرهایی که هوای سردش باعث میشه آدمها بیشتر به درون خودشون فکر کنن. شاید برای همین بود که ساندرو از همون بچگی بیشتر از این که فریاد بزنه گوش میداد. سبک بازیش هم همین بود، آروم، دقیق و حساب شده. هافبکی که انگار قبل از این که توپ به پاش برسه میدونست قرار باهاش چیکار کنه، نه دنبال نمایش بود، نه دنبال هیاهو، فقط میخواست بازی رو بفهمه و کنترل کنه. وقتی هنوز خیلی جوان بود، خیلی‌ها گفتن شبیه اسطوره‌های قدیمی خط میانی ایتالیاست و این حرف برای یه پسر جوان هم افتخار بود، هم مسئولیت. اوج مسیرش وقتی شروع شد که از فوتبال داخلی عبور کرد و پا به یکی از بزرگترین صحنه‌های اروپا گذاشت، جایی که فشار اشتباه رو نمی‌بخشه و هر پاس اشتباه می‌تونه سرنوشت یه فصل رو عوض کنه. اما تونالی از اون آدم‌ها نبود که زیر فشار بشکنه. حتی وقتی لباس تیم بزرگ انگلیسی رو پوشید، نشون داد که میتونه تو سطح بالا بازی رو بخونه و کنترل کنه. تو تیمش تو لیگ برتر نقش مهمی تو میانه میدون داشت، جایی که نبض مسابقه از اونجا میگذره و کوچکترین تصمیم میتونه همه چیز رو تغییر بده. برای تیم ملی ایتالیا هم اون یکی از امیدهای نسل تازه بود، نسلی که قرار بود دوباره آتسوری رو به روزهای بزرگ برگردونه. ایتالیا تو سالهای اخیر با همه امیدهاش باز هم تو مسیر جام جهانی دچار لغزش شد. تیمی که همیشه انتظار میره تو بزرگترین صحنه دنیا باشه، این بار هم نتونست خودش رو به خط پایان برسونه. و برای تونالی این فقط یه ناکامی تیمی نبود، این یعنی از دست رفتن فرصتی که میتونست اولین تجربه بزرگش تو جام جهانی باشه، فرصتی که میتونست اسمش رو کنار نسل تازه از هافبک‌های بزرگ ثبت کنه. تلخی ماجرا اینجاست که وقتی وسط بهترین سن فوتبالی هستی اما بزرگترین صحنه جهان بدون تو شروع میشه، انگار بازی ادامه داره اما اسم تو از فهرست اصلی خط خورده. شاید این یه توقف باشه برای تونالی و تیم ملی ایتالیا برای رسیدن به جام جهانی، اما امروز قصه توقف اون قبل از ورود به جام جهانیه، قصه هافبکی که قرار بود ریتم فوتبال ایتالیا رو تنظیم کنه اما ریتم بزرگترین رویای جهان بدون اون نواخته شد، جایی که ساندرو تونالی هافبک زخمی ایتالیا هنوز وسط میدون وایساده و به جاده‌ای نگاه میکنه که به جام جهانی میرسه، جاده‌ای که این بار بدون اون ادامه پیدا کرد.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکارو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
تیم ما پشتیبانی 24 ساعته داشت و واسه بازی امروز بچه‌ها 24 ساعته تمرین کردن، واسه همین برد ما بیمه است.
آها بیمه. خب سوالی داری ازشون بپرس.
شما اگه سوالی دارید بلند بپرسید.
حتما اگه داشتیم زنگ میزنیم بیمه بازار.
بیمه بازار؟
بله بیمه بازار، همونطور که گفتیم پشتیبانی 24 ساعته هم دارن.
برد شما بیمه است. بیمه بازار همراه شما در 24 ساعت شبانه روز.
میگم آ کچاپ دلپذیر از همیشه خوشرنگ تره.
خب معلومه.
انگار خط تولیدش از همیشه پیشرفته تره.
خب معلومه.
اصلا از همیشه با کیفیت تره.
ببین همه اینا معلومه چون بسته‌بندی شفافه.
خب اصلا از همیشه خوشمزه تره. این که دیگه بسته‌بندیش معلوم نیست.
این که همیشه معلومه چون دلپذیره.
دلپذیره که متفاوته.
پانزده و پنجاه و هفت دقیقه همچنان با افتخار همراه شما هستیم. بریم سراغ با چند تا خبر. یکی این که قیمت بلیت های بازی فینال سر و صدای زیادی بلند کرده. از ابتدای جام جهانی هم خب مشخص بود دیگه، قیمت بلیت ها بالا بود، خیلی هم بهش انتقاد شد. ارزان ترین الان بلیت برای تماشای بازی فینال 4451 یورو قیمت داره که یک رقم کاملا نجومیه برای هر هواداری که بخواد بره بازی رو از نزدیک ببینه. گرانترین بلیت هم در حال حاضر 188803 یورو قیمت داره که قیمت این دیگه واقعا نجومیه. رافائل لوزان رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا هم تازه قبل از بازی مقابل فرانسه گفته بوده که ارزان‌ترین بلیت برای فینال چیزی حدود 4000 دلار قیمت داره. این قیمت ها مانند بلیت هواپیما شناور هستند و مدام بالا پایین میشن. این واقعا مایه تاسفه. این چیزیه که نباید اجازه آن داده شود. هواداران اسپانیایی زیادی از طبقه متوسط یا ضعیف جامعه وجود دارند که تلاش بسیار بزرگی میکنند تا خود را به اینجا برسانند، آن هم با وجود قیمت بلیت ها پروازها و هتل هایی که هزینه هر شب آنها کمتر از 800 یورو نیست. این ارقام تفاوت بسیار زیادی با قیمت های مصوب فیفا برای این جام جهانی دارند که پیشتر توسط نشریه اکیپ چاپ پاریس اعلام شده بود. نهاد حاکم بر جهان فوتبال فیفا 4 دسته قیمت رو برای این رقابت ها تعیین کرده بود، از 1100، 5500، 3600 و 800 دلار. با این حال با پیشرفت مسابقات قیمت ها هم به شدت افزایش یافت و در آستانه فینال کاملا قیمت ها منفجر شد. این هم یه خبر. اما آقای توماس توخل هم گفته این بهترین بازی ما بود، اصلا پشیمان نیستم. این هم واکنش جالب توجه توماس توخل بعد از شکست مقابل آرژانتین در بازی نیمه نهایی شب گذشته. آقای توماس توخل گفته ناراحت هستیم، خیلی به فینال نزدیک بودیم اما بعد از گل بیش از حد منفعل شدیم و موقعیت‌های زیادی به حریف دادیم، نتوانستیم دوباره مالکیت توپ را در اختیار بگیریم و در نتیجه ارسال‌ها شوت‌ها و فرصت‌های زیادی با آنها داریم. تا قبل از گل شرایط خوبی داشتیم، اما بعد از آن نتوانستیم همون سطح عملکرد را حفظ کنیم. اما در همین خصوص باز ارتباطم برقرار هست با یکی از مربیان و کارشناسان خوب فوتبال ایران، فرزاد آشوبی عزیز. فرزاد جان سلام، بعد از ظهر بخیر، خوشحالم باهات گفتگو می‌کنم.
آرش جان منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم فرزاد جان، خیلی خوش اومدی به جام 23. خب شب گذشته دوم فینالیست هم مشخص شد، آرژانتین اسپانیا. از بازی شب گذشته برام بگو فرزاد آشوبی عزیز.
من فکر میکنم در واقع خیلی بازی